أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا له الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. جایی که انسان نماز میخواند باید تصرف او در اون مکان جایز باشه، وگرنه طبق فتوای مشهور فقها این نماز باطله. یا انسان باید مالک اون مکان باشه شرعاً، یا اگر مالک نیست و این مکان مالک دارد باید مالک راضی باشد به تصرف و حتی راضی باشد به نماز خوندن من، و اگر مالک متعدده همه اونها چنین رضایتی رو داشته باشند و این رضایت باید در هنگامی که من تصرف میکنم و نماز میخونم برای من روشن شده باشه، من فهمیده باشم که چنین رضایتی رو دارند. و اگر مکانی است که مالک نداره، به صورت وقف باید به نماز من با اون وقف به صورتی تطابق داشته باشه، وگرنه من مجاز به خوندن نماز نیستم و این نماز من صحیح نیست. خب این خلاصه مطلب بود، اما بخوام یه قدری توضیح بدم، توضیحش این میشه، یه قسمتیشو توضیح میدم، بقیهش انشالله شبهای دیگه. اگر جایی است که من مالک نیستم ولی مالک داره، در هر ملکی که انسان و در هر مالی که انسان بخواد تصرف کنه، در صورتی این تصرف حلاله و جایزه که قلبن اون مالک راضی باشه که من در همین لحظه‌ای که دارم تصرف میکنم به این تصرف من رضایت داره قلبن، یعنی لازم نیست من بهش بگم. رضایت قلبی معنیش اینه که من اگر از او بپرسم و او توی رودرباشی هم نباشه، اگر از او بپرسم یا کسی از او بپرسه، او به این تصرف رضایت داره. فرض بفرمایید شما در منزل پدرتون میخواید وارد بشین، خب این ورود شما ورود در ملک غیره، ولی اینو میدونید که شما هر ساعتی رو از شبانه روز بخواید وارد این خونه بشین، اگر از پدرتون سوال کنن میگه بله خب بیا تو خون، این تصرف شما جایزه. اما اگر مثلا پدر شما مسافرته و خوشش نمیاد که شما با فلان رفیقتون دوستی کنید، منتها چون الان این پدر نیست شما میخواید از موقعیت سفر پدرتون استفاده کنید و این رفیقتون رو بیارید تو خونه، اگر این کار رو بخواید بکنید، این هم تصرف شماست هم تصرف دوستتون، چون شما میارید یه جور به یک نحوه به شما این تصرف برمیگرده، یکی هم به اون رفیقتون. اگه اون نمیداند، خب او چون نمیدونه معصیت نمیکنه، ولی اگر اون میداند او هم نباید بیاد، شما هم نباید رفیقتون رو ببرید. این تصرف حالا ربطی الان به نماز نداره، ولی ما کلی داستان به صورت عام و به صورت حالت عمومیش بیان میکنیم، مورد نماز مشخص میشه. اگر من وارد خانه کسی شدم که او مالک هست ولی خوشش نمیاد من اینجا نماز بخونم. اگر اینجوره من مجاز به این تصرف نیستم. یه خاطره ای رو عرض بکنم بد نیست. یکی از منبری هایی که حدود سال 1335 شمسی از دنیا رفته، یعنی من او رو ندیده بودم و اونایی که او رو درک کرده بودن میگفتن علاوه بر این که بسیار خوب منبر میرفت و خیلی گرم روزه میخوند، خودش هم به سخنان خودش خیلی مقید بود و عامل بود. بهش میگفتن مرحوم، بهش میگفتن آقای حاج مقدس، اسمش با مسماش تطبیق میکرد. خیلی آدم اهل دقتی بود. دقت هم مقوله ایست غیر از وسواس. خیلی دقیق بود. من شنیده بودم از افرادی که پای منبر او بودن، گفتن او وقتی روزه میخوند افراد از خود بی خود میشدن و مجلس رای کسی از بیرون نگاه میکرد احساس میکرد مثل نسیمی که روی مزرعه گندم میاد، چجوری این خوشه های گندم این ور اون ور میرن. گفت مردم این چنین از خود بی خود و بیتاب می شدن. این مثالی بود که همون شخص زد، نه اینکه من بخوام این مثال رو بزنم، همین ناقل. خب با یه عده رفتن، ایشون با یه عده رفتن برای حج بیت الله الحرام که خدای متعال هر چه زودتر نصیب همه ما این سفر بسیار پرمعنویت را روزی بگرداند. اینا رفتن حج و خب رفتن مدینه. مدینه شما اگه مشرف بشید خیلی اقتضا داره که روزه حضرت زهرا سلام الله علیها خونده بشه. واقعاً در و دیوار و زمین مدینه برای این جد بسیار آمادگی داره و کافیه که یه روزه از اون حضرت خونده بشه، واقعا افراد اونجا یه صفای دیگه ای میکنن. مرحوم حاج مهندس هم با یه عده‌ای بوده و خب سابق کاروان و این به سات سازمان حج و امثال اینها نبوده. می رفتن خونه می گرفتن یه جایی و اجاره می کردن و همه چیشون هم باید خودشون تهیه می کردن، از غذا و بقیه چیزها همه خودشون باید متکفل می شدن. خب از مرحوم حاج مهندس می خواستن که صحبت کنه براشون، صحبت میکرده ولی روزه نمیخونده، روزه نمیخونده. یه شب گفتن خب حالا حالشو نداشته آقا، شب دوم نخوند، سوم، چهارم گفتن آقای حاج مهندس شما تهران که بودیم روزه میخوندید، روزه حضرت زهرا رو هم خیلی گرم میخوندید، اینجا ما منتظریم شما روزه بخونید، هیچ روزه نمیخونید. ایشون گفته بود خوب دقت کنید، ایشون گفته بود که صابخونه ما سنیه، صابخونه ما سنیه، او یا حتما راضی نیست ما اینجا روزه بخونیم یا معلوم نیست راضی باشه، لذا من روزه نمیخونم. توجه کنید، این دقت رو داشته باشید. این در مورد نماز هم هست، در مورد بقیه چیزا هم هست. اگر جایی تصرف وجود داره، باید این تصرف تصرفی باشه که صاحب ملک ما بدونیم داره این رضایت رو، و در حال تصرف هم باید چنین چیزی برای ما روشن شده باشه. یعنی من نمیتونم تصرف کنم بعدن از او رضایت بگیرم بگم خب درست شد حالا. نه، من در حالی که تصرف میکنم باید برام روشن باشه که صاحب این مال راضیه که من این تصرف رو بکنم. حالا میخوام نماز بخونم، او آیا راضیه من این تصرف رو بکنم؟ اگر چنین چیزی رو او رضایت نداره یا برای من روشن نیست که او رضایت داره، من این نماز رو نمیتونم بخونم. خب اگر یه جای چند تا مالک داشته اونجا چی؟ در این صورت باید همه مالکان راضی باشن. و این مسئله در مورد جاهایی که به ارث میرسه خیلی محل ابتلاه. گاهی میشه یه منزلی پس از فوت پدر میرسه به ورثه، به بچه ها میرسه. یکی از این بچه ها ممکنه رضایت نداشته باشه. در این صورت نه تنها بیگانگان بلکه بقیه وراث هم حق تصرف در اون ملک رو ندارن. همه باید راضی باشن. توجه کردید؟ بله، اگر شما با چنین موردی مواجه هستید میتونید از همون شخص ناراضی به صورت خاص برای خودتون کسب رضایت بکنید، شما تصرف کنید، این تصرف برای شما جایزه. اما اگر چنین نکنید برای شما جایز نیست. خدای متعال ما و شما را در مسیر بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام، یعنی حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها، صلوات بلندی تقدیم بفرماید. خب دیشب عرض شد که امام صادق علیه السلام فرمود که من علم رو، تمام علمی که نزد مردم هست اینا رو در چهار چیز یافتم. وجدت علم الناس كله فی اربع. اولیش معرفت الله، دوم شناخت این که خدا با ما چه کرده، سوم اینکه خدا از ما چه خواسته، و چهارم اینکه چه چیزهایی ما رو از دین خدا بیرون میبره. یه توضیحاتی دادیم، گفتیم میخوایم راجع به این چهارمی ببینیم چه چیزهایی ما رو از دین خدا در زمان خودمون بیرون میبره. چون هم عرض خواهم کرد که دشمنان ما کیا هستند و اونایی که میخوان دین و تدین ما رو از ما بگیرن، اینها دائما در صدد نو کردن راه ها و حیله های خودشون هستند. دشمنان ما چون دارن این روش رو انجام میدن، ما باید بشناسیم تا فریب اون روش جدید اونها رو نخوریم. دشمنان ما کیان؟ این دشمنان مال عصر اتم و دنیای اینترنت و نمیدونم دهکده جهانی و اینا نیست. الان روشش عوض شده. دشمنان ما همونایین که پیغمبر خدا از طرف خدا معرفی کرده و ائمه هدی علیهم السلام به ما یاد دادن. این دشمنان رو اگه بخوایم ببینیم کیا هستن، توی روایاتمون، تو آیات قرآن پیگیری کنیم میفهمیم. من نمیخوام بحث علمیشو بکنم، بحث علمیش موکول به جای دیگریه. گاهی این دشمنان متعدد با هم تلفیق میکنن، چون همشون از یه جبهه به ما حمله میکنن، گاهی تفکیک میکنن. به صورت تفکیک شدهش در دعای امام سجاد علیه السلام پس از پایان نماز شب، یه دعای حضرت داره که تو این مفاتیح ها معمولا حاشیه‌ش هم کناره، یه حاشیه‌ای هم داره که اون حاشیه خودش کتاب مستقلی بوده به نام کتاب باقیات الصالحات. اواخر کتاب باقیات الصالحات شما یه عنوانی میبینید، دعای حزین، حزین با های حتی و رازا زیزنبوری. در کتاب باقیات الصالحات نیامده که این از حضرت زین العابدین علیه السلامه، ولی اگر شما به مصادر دیگر روایی و دعایی ما مراجعه کنید میبینید از امام سجاد صلوات الله علیه پس از پایان نماز شبه. فقرات خیلی زیبایی داره، دعام خیلی بلند نیست، خیلی دعای نسبتاً کوتاهیه. مثلا اگر توی این مفاتیح ها بنویسن شاید 5-6 خط بیشتر نشه. اولش هم با این عبارت شروع میشه: اوناجی که یا موجودن فی کل مکان لعلک تسمع ندایی. ای خدایی که همه جا هستی، من با تو نجوا میکنم. نجوا یعنی در گوشی حرف زدن و خصوصی صحبت کردن. من با تو خصوصی صحبت میکنم، لعلک تسمع ندایی، به این امید که تو به حرفای من گوش بدی. فقد عظم جرمی و قل حیائی، گناه من خیلی بزرگ شده، خیلی بزرگه، ولی از اون طرف خیلی حیای من کم شده. بعد حضرت یه فقراتی رو دارن تا به اینجا میرسن: مولای یا مولای، حتی متا و الى متا، اقول لک العتبا حتی تروا، ثم لا تجد عندي صدقا ولا وفا. ای خدا، من دست خودم خسته شدم، من تا کی به تو بگم که لک العتبا حتی تروا؟ هرچی میخوای من از سرزنش کن، هر کاری میخوای با من بکنی، تو از من فقط راضی شو. یعنی من دیگه توبه کامل میخوام بکنم، ولی ثم لا تجد عندي صدقا ولا وفا، ولی تو نزد من نشانه های صدق و وفا نمیبینی. فیا غوثاه ثم وا غوثاه بك يا الله من هون قد غلبني ومن عدو قد استكلب علي ومن دنيا قد تزينت لي ومن نفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. خدایا، من از تو کمک میخوام، به فریاد من برس. فيا غوثاه ثم وا غوثاه، ای خدا به فریاد من برس. از دست 4 دشمن، من هون قد غلبنی، اون هوس هایی که یه دفعه هوس میکنم که بر من غالب شده، تسلط پیدا کرد. و من عدو قد استکلب علی، از شیطانی که دشمن منه و همانند یک حیوان درنده بر روی من افتاده و منو طعمه خودش کرده. و من دنیا قد تزینت لی، سومین دشمن دنیایی که خیلی به چشم من زیبا آمده و خودش رو این دنیا آرایش کرده در چشمان من. و چهارم، و من نفس امارت بسوء الا ما رحم ربی، اون نفسی که زیاد به بدی امر میکنه مگر اینکه خدا عنایتی بکنه و ترحم کنه. بعد به دنبال این عرض میکنه زین العابدین، مولای یا مولای، ان کنت رحمت مثلی فرحمنی و ان کنت قبلت مثلی فاقبلنی، یا قابل السحره اقبلنی. خدایا اگه پیش از من انسانهایی بودن که تو از این مهلکه ها نجاتشون دادی، مورد ترحم قرارشون دادی، که حتما این کارو کردی، فرحمنی، به من رحم کن. و ان کنت قبلت مثلی فاقبلنی، اگر همانند من یا آدمی که مورد هجوم این چهار تا دشمنه تو او رو قبول کردی، بیا منو قبول کن. تو ای خدا اون کسی هستی که ساحرانی که قصد کردن که با موسای پیغمبر بزرگ تو در تعارض بیفتن، اینا رو قبول کردی. دیگه وضع من در معارضه با تو بدتر از این ساحران نیست. و دنباله داره این دعا، خیلی دعای زیباییه. خب برگردم به اون فقره. چهار تا دشمن هست. یک، من هون قد غلبنی، هوا، یا همونی که ما ازش تعبیر میکنیم به هوس. بعضی از چیزاست که آدم در حالت عادی نمیخواد، اما یه دفعه میبینه در وجود او یه طوفانی پدید میاد. بله، اما ما تو فارسی ازش هوس تعبیر میکنیم، درسته؟ که این وقتی که میاد انگار من در مقابل او کاملا خلع سلاح. دوم، شیطانه که منو طعمه خودش کرده. سوم، دنیای آراسته شده است. چهارمم نفسه. این چهار تا دشمن، این چهار تا دشمن در طول تاریخ همراه با انسان بودند و هستند، هیچ تغییرم نمی کنه تا قیام قیامت همینه. از ابتدا با انسانها همینا در تعارض بودن و درگیر بودن، از ابتدا همینجوری بوده. فکر نکنید الان روزگار کلیتشو عوض کرده. روزگار یه چیزایشو عوض کرده که میخوام بگم. خب العالم به زمانه لا تهجم علیه اللوابس، اونی که زمان خودشو میشناسه و اشتباه نمی کنه. دیشب گفتم منظور از این العالم به زمانه معنیش نیست که ما آخرین اخبار المپیک مثلا سال جاری یا سال قبل یا سال بعد رو حتما داشته باشه. کدوم تیم کجا چه اتفاقی واسش افتاده، کدوم خواننده کجا چه غلطی کرده، اون هنرپیشه کجا نمیدونم براش چه حادثه‌ای پدید اومده، اینا چیزایی است که ذهن افراد رو پر میکنه و از یه چیزای مهمتری او رو باز میداره. و اتفاقا خودش داخل یکی از این چهارتاست. حالا بعد عرض میکنم خود همین که آدم مشغول به این حرفا میشه خودش یکی از این چهار تاست. در روزگار ما اتفاق مهمی که افتاده اینه که علوم تجربی یه گستردگی فوق العاده ای پیدا کرده. اینجور میگن، من خبر ندارم، اینا گزارش هایی که ما میشنویم ممکنه و یا میخونیم بعضی جاها، که قبلا هر 400 سال یک بار علم بشر دو برابر میشد، الان دورش رسیده به یک سال و چند ماه، بعضی گفتن 15 ماه، و این دو برابر نسبت به اون نقطه اول نیست، دو برابر نسبت به نقطه قبلیه. به تعبیری تصاعدش هندسیه، نه تصاعدش حسابی میشه. یعنی گستردگی فوق العاده شدیده، خیلی شدید، در تمام رشته ها هم هست، به خصوص در علوم تجربی این چنینه. و این سرعت شاید یه قدری که بگذره به جای چند ماه، به چند هفته، چند روز برسه، هیچ بعید نیست. حالا به عمر ما قد بده یا نده نمیدونم. خب وقتی علم تجربی خیلی پیشرفت کرده، آثاری داشته، این آثار باش نمیخوایم مخالفت کنیم. دیشب اینو عرض کردیم که علوم تجربی محترمند اگر از طریق این علوم انسان بتونه بفهمه ان تعرف ما صنع بک، خدا چی کار کرده با ما، چه نعمتهایی در اختیار ما قرار داده. اگه کسی به این صورت بره سراغ این علوم، کار خیلی خوبی هم کرده. اگر از این علوم بعد استفاده کنه در مسیر انجام وظیفه‌اش، یعنی در اون قسمت سوم که ان تعرف ما اراد منک، بشناسه که چگونه اینجا میتونه انجام وظیفه بکنه، خیلی چیز خوبی هم هست. منتها اتفاقی که افتاده تو دنیا اینه که این علوم تجربی وقتی خیلی گسترده شده، اولا آسایش رو برای مردم خیلی قابل دسترسی کرده، آسایش رو. یعنی چی؟ یعنی شما اگر مثلا 50 سال پیش میخواستید یه همچین فضایی داشته باشید، توی همچین فصلی، حتما این دستگاه هایی که الان هوا رو اینجا خیلی لطیف و خوب قرار داده اصلا نداشت. 80 سال پیش که اصلا برقم نبود، خب مردم آسایششون کمتر بود، آسایششون کمتر. علوم تجربی آسایش ها رو زیاد کرده در ابعاد مختلف. البته اینو میگن که آسایش رو به ارمغان آورده، ولی نتیجهش این شده که آرامش رو از بشر گرفته. یعنی بشر در 50 سال قبل، در 100 سال گذشته، گرچه وسائل رفاه و آسایش کمتر در اختیار داشت و برای او سخت بود، اما روح و روان بشر در اون وقت خیلی آرامتر بود. الان بشر به صورت کلی یه اضطرابی، یه ناآرامی، یه نگرانی در وجودش هست، لذا این بشر به یه مشکلات جدیدی داره میخوره. اما این نکته اول که آسایش رو علوم تجربی در دسترس قرار دادن، و ارزونش هم کردن، ارزانش کردن، به صورت عمومی شده. شاید سن بعضی از این آزاده‌ها که من بودم تو خونمون ما یخچال نداشتیم و این منحصر خونه به خونه ما نبود، خیلی از خونه‌ها یخچال نداشت. خب چیکار میکردن؟ غذا وقتی مادر مرحوم مادر ما میخواست بپزه، غذا رو یه جوری میپخت که تموم بشه، نمونه خراب شه. من یادم گوشت میخریدیم، بزرگتر مجلس یادشون، میرفتیم مثلا 5 سیر گوشت میخریدیم، 3 سیر گوشت میخریدیم، خیلی کم. چرا؟ چون جای نگهداری نداشت. آب یخ اگه میخواستیم استفاده کنیم تو تابستون، و میرفتیم یخ از در مغازه میخریدیم. قبل از ما که اصلا یخ هم وجود نداشت. آب رو میریختن تو کوزه، کوزه یه مقداری آب چون از جدارهاش بیرون میامد و تبخیر میشد، آب داخل رو مقداری خنک میکرد، اما این در همین حد بود. و آب یخی که شما میشناسین ارتباطی نداشت. و همینجور چیزای دیگه. الان آسایش هم فراهم شده، هم در دسترسه و هم نسبتاً ارزان شده. این یکی از دستاوردهای علوم تجربیه. خب در این مسیر یه چیزی بیشتر ارتباط با بحث ماست و او اینه که با گسترش علوم تجربی رسانه ها هم بسیار گسترده شد. قبلا اگر رسانه ها منحصر بود به روزنامه یا هفته نامه یا کتاب، بعدن تو دنیای جدید وارد شد سینما و رادیو و تلویزیون، دیگه بعد عصر اینترنت حالا یه جوریه که افراد تو جیواشون بله دارن، با تمام دنیا تقریبا ارتباط دارن. همون شعاری که قبلا داده بودن که اطلاعات در سرانگشتان هر کس، الان نسبت به خیلی ها اتفاق افتاده و میتونن به هر جا تقریبا سرکشی کنن و هر اطلاعی رو تقریبا میتونن به دست بیارن. و خب این اطلاعات خیلی زیاد که الان با یه دستگاه خیلی کوچیکی که تو واقعا تو جیب جا میشه، از 20 سالی ها که میکنن ولی تمام اطلاعات تو جیب جا میشه، جیب جا میشه. خب این یه اتفاق تازه‌ای رو رقم زد برای دین مردم و برای دین ما. قبلا اگر عوامل تأثیر گذار روی افراد عمدتا عوامل بیرونی شده داری میگیم، یه عوامل درونی داره که جاش رو منبر نیست، اونو باید در یه بحث و گفتگو در مباحث تدریس و تدرسی اونجا باید پیگیری کرد. ما عوامل بیرونی رو بحث میکنیم. 3 عامل مهم قبلها بود، هنوزم هست، از بین نرفته. 3 عامل مهم، یکیش خانواده بود، عامل دومش معلم و نظام آموزشی بود، و عامل سومش هم اجتماع بود و معاشرت. با گسترش رسانه ها یک عامل 4 تأثیرگذار در تربیت نسبت به نسل جدید پدید اومد و اون عامل رسانه است، عامل رسانه، که در روزگار ما این عامل تأثیر بسیار جدی رو برای خودش داره و اگر خانواده فضای آموزشی مراقبت نکنه، تأثیر این رسانه نسبت به خانواده و جریان آموزشی خیلی بیشتر میتونه بشه. من نمیگم بیشتر هست، جمله مو به صورت شرطی گفتم. هنوز خانواده ها مؤثر هستن یا میتونن باشن، هنوز نظام آموزشی به معنی عامش، چه یه معلم، چه مدرسه، چه در سطح کلان شما آموزش و پرورش رو در نظر بگیرید، یا نظام آموزشی حتی همین سیستم منبر و گفتگو، این هم میشه نظام آموزشی، نظام تأثیرگذاریه. اگر اینا مراقبت نکنن، سهمشون رو داره رسانه میدزده و هی تأثیرات بیشتری میگذاره. و اونایی که صاحبان رسانه هستن، اونها اساساً این نقطه رو هدف گرفتن که بیان تا اونجا که میشه تأثیر خانواده و تأثیر فضای آموزشی رو هر چه کمتر بکنن، بلکه بتوانن به صفر برسونن و تا اونجا که میتونن اونها تربیت کنند افراد رو. پس من تا اینجا چی میخواستم، تا اینجا چی گفتم؟ 4 تا ما دشمن داریم، همه بشر هم داشتن، دارن و خواهند داشت. 1 هوا و هوس، 2 شیطان، 3 دنیا، 4 نفس. حالا این رسانه، الان من به عنوان دشمن معرفیش نمی کنم، اصلا عرض می کنم رسانه تو هیچ کدوم از اینا نیست، منتها اونایی که رسانه رو مدیریت می کنند یه جایی هستن که مدیریت می کنند. البته نمیگم هر جا هر رسانه هست تحت تأثیر اون عامله، ولی وجود دارد و داشته از کسانی که سرنخ بیشتر تو دست اونهاست و اونا با اهدافی که دارند میخوان که فرهنگی رو القا بکنن، فرهنگ رو القا کنن. این رسانه توسط کسانی بیشتر اداره میشه که اینها غیر از پول هیچی نمیفهمن، یعنی کاملا دیدشون اقتصادیه. وقتی اونها دیدشون اقتصادیه، باید کاری بکنن که تا اونجا که میشود مردم در اقشار گوناگون به تولیداتی که اونا تولید میکنن، به معنی عام تولید، به اونا بیشتر توجه کنن و خریدار اون بشن تا اینا منافعشون بره بالا. پس در روزگار ما این عامل رسانه بسیار تأثیر گذاره و حالا که تأثیر گذار هست، اونا رسانه چیها در حقیقت، اونا میان و به این نیتی که هرگز هم ابراز نمی کنن، میان و میخوان مردم به سمت اونجایی که میخوان ببرن. لذا نتیجهش چی شده؟ با این رسانه هایی که خیلی گسترده در اختیار افراده، بدون اینکه افراد خیلی وقتا متوجه بشن، فرهنگ مصرف رو زیاد کردن. شما عکس پدرانتون رو، آلبومایی که اگه مال نسل قبله، در نظر بگیرید، لباساشون رو ببینید چجوری بوده. اون پیشکشتون، دورانی که عرض به حضورتون که تلویزیون همین جمهوری اسلامی نشون میده دوران انقلاب رو به مناسبت 22 بهمن اینا نشون میده، شما دقت کنین که مردم آرایش موهاشون چجوری بوده، لباسشون چجوری بوده. مقایسه کنید با خودتون و جامعه فعلی. خاموش بی سر صدا کلن عوض شده، خیلی بی سر صدا. مقامات رسمی همین مملکت شما در جایگاه رسمی اوائل انقلاب نشون میدن. بله شما اگه الان یه آخونده اینجوری، من اگه اینجوری همین الان رو منبر ظاهر بشم جلب توجه میکنم باز شما توجه کنید. در حالی که او به عنوان یه مقام رسمی مملکت اونجا نشسته بوده، هم من آخونده عوض شدم، هم شما، هم زن هم مرد. فقط تو لباسش میاد. من بحث حرام و حلال نمی کنم، توجه کردیم؟ ما معصیت نکردیم اینجوری. نمونه دیگه شما ببینید تو خیابون را برین، دقت کنید به این مدل موی سر جوونا. یه دفعه می‌بینیم مثل این که یه اتفاقی افتاده تو مملکت. این اتفاق از کجاست؟ از رسانه است. از رسانه است. شما الان می‌بینید که هر چه بیشتر کسی مصرف کنه، مثل این که این شخصیت بیشتری میاره. من نمیدونم پشت این داستان آیا نیتی هست یا نه، ولی حتما نیتیه. حالا اونایی که برنامه میریزن آیا نیت رو خبر دارن یا نه، من اونو خبر ندارم. برای اینکه افراد بیشتر مصرف بکنن، جایزه های بسیار وسوسه انگیزی رو ایجاد میکنن که اگه شما بری از فلان مارک یه مثلا وسیله بخری، تو جایزه شرکتتون میدن که مثلا فلان رقم یه دفعه شما جایزه میبرید. چقدر از این سود میبرن که یه دفعه هر شب مثلا 5 میلیون میخوان جایزه بدن. اونا حسابش یه چه دیگه میکنن که اگه ما این کارو بکنیم حتماً با تبلیغاتی که میکنند بعد از او اگر 2 برابر که چرز کنند، 10 برابر اگر نبره، وارد این مقوله نمیشه. نتیجهش این میشه که شما هی باید مصرف کنی، مصرف کنی، مصرف کنی. درست شد؟ این اثر رسانه است، اثر رسانه. خب آقا ایرادی داره؟ نه، چه ایرادی داره؟ حرام نیست، ولی نتیجهش این میشه که شما حالا میای تو یکی از اون 4 تا میبینی و من دنیا قد تزینت لی، یه دنیای آراسته شده در برابر شماست. درست شد؟ به اون نقطه وقتی شما شیفته میشی، نتیجهش چی میشه؟ در برابر او حالا مجبور هر کاری که میخوای بش، هر کاری لازمه بکنی تا به اونجا برسی. دیگه از اینجا به بعد اگه کسی به شما بگه که یکی از چیزایی که خدای متعال به شخص عنایت میکنه اینه که او رو زاهد در دنیا میکنه، اصلا شما اینو خوب میفهمیش. حالا مایی که نسل قبل رو دیده بودیم یه چیزایی از اونا یادمونه، یه چیزکی میفهمیم، اما این جوونا بندگان خدا هستن، یه زهد کیلو چنده هستن. بله یه عرض به حضورتون که فکاهی بود توی کتاب دوم راهنمایی ما در درس زبان، به انگلیسی نوشته بود. در اونجا این بود که عرض به حضورتون که معلم به دانش آموزان گفته بود که خانواده یه فقیر رو وصف کنید. یه بچه پولداری هم تو کلاس بود، بنا شد بیاد بخونه. این بچه بیاد و انشای خودشو بخونه. انشای خودشو هم آورده بود اونجا. این بچه نوشته بود یه خانواده بودن که همه فقیر بودن. پدر فقیر بود، مادر فقیر بود، فرزند فقیر بود، آشپزشون فقیر بود، رانندشون فقیر بود، کلفتشون فقیر بود، باغبونشون فقیر بود، حتی سگشون هم فقیر بود. توجه کنی، یعنی او تو اون فرهنگ اصلا فقرم تو همونجا میبینه. لذا به افراد بخوای بگی زهد، یعنی میگه موبایلش یه خود کوچیکتره، همشه خیلی روز شد. ماشینش حالا به دو مدل پایین تره. تو همون وادیا میبینه. درسته. فرهنگو عوض میکنه. فرهنگو عوض میکنه. خب. پس ما 4 تا دشمن داریم و رسانه اومده اون جنبه و من دنیا قد تزینت لی، دنیا رو واسه ما آرایش بیشتری داده. کارهای دیگه هم کرده که فردا شب ایشالله عرض میکنم. منتها اینایی که گفتم انشالله تو ذهنتون باشه که من مجبور نشم مفصلا تکرار کنم. خب عرضم تمام. شب شب دوم عزای حضرت سید الشهدا علیه الصلاه و السلام، آخرین شبی است که امام حسین با همراهان خودش توی بیابان‌ها دارن حرکت میکنن. علی ظاهر هم کسی نمیدونه این کاروان کارش به کجا میرسه. منتظرن تا دستور از عبیدالله زیاد بیاد. فردا صبح که میخوان حرکت بکنند، لشکر کاروان امام حسین حرکت کردند تا بیان برسند به سرزمین کربلا. شنیدید ایشالله براتونم میگن. خب ورود به کربلا خیلی سخن در اطرافش گفتن و شما هم خواهید شنید. من میخوام ورود این کاروان رو به این بهانه در مراجعت به مدینه بگم براتون. ورود به کربلا رو براتون میگن، من ورود به مدینه رو میگم. از عبارت مرحوم عاشق عباس قمی براتون از رو میخونم و ترجمه میکنم. قال بشیر بن جزلم فلما قربنا من المدينة نزل علي بن الحسين عليه السلام فحتى رحله وضرب فسطاته وانزل نساءه. نزدیک که مدینه که رسیدی امام سجاد از اسب پیاده شد، دستور داد یه خیمه زدن، خانمها را هم حضرت پیاده کرد. و قال یا بشیر رحم الله اباک، بشیر خدا پدرت رو رحمت کنه، لقد کان شاعرا فهل تقدر علی شیئا من، تو هم میتونی شعر بگی؟ قلت بلا یا رسول، یا ابن رسول الله. بله یا ابن رسول الله. فقال ادخل المدینه ونع ابا عبدالله، برو به مردم مدینه خبر بده که امام حسین شهید شده. قال بشیر فرکبت و فرسی و رکزت و سوار از شدم و تازوندم به سمت مدینه. حتی دخلت المدینه فلما بلغت مسجد النبی رفعت صوتی بالبکا، و انشأت و اقول. وقتی رسیدم به مسجد پیغمبر صدای خودم رو بلند کردم، این دو بیت شعر رو خوندم: یا اهل یثرب لا مقام لکم بها قتل الاسد فادبای ترارو الجسم منه به کربلا مزرجو و الرأس و الرأس بالوعد القلاطی. ای اهل مدینه، دیگه مدینه جای موندن نیست، مدینه بی حسین جای موندن نیست، حسین رو کشتن. اگه جسم حسین رو از من سراغ میگیرین، پاره پاره رو زمین کربلا افتاد. اگه سر حسین رو از من سراغ میگیرید و رأس من هو علی القنات یدارو، سر او روی نشو در شهر و دیار داره گردوند میشه. ثم قلت هذا علی ابن الحسین مع اخوانه و عماته. میگه بعد گفتم، مردم جمع شدن گفتن چیه؟ گفتم امام سجاد اومده زینب کبرا. برید به استقبال. فقد حلوا بساحتكم و نزلوا بفنائكم و انا رسوله الیکم. من اومدم پیام اون حضرت رو برسونم. فما بقیت فی المدینه مخدره ولا محجبه الا حضرت من خدورهن یدعون بالویل و الثبور. دیگه هیچ خانومی تو خونه نمونده بود، همه زنان در حالی که چادر به سر کرده بودن، مقنعه به سر کرده بودن، فریاد واویلا به سر می دادن، همه رفتن بیرون مدینه. فلم اربا کین اکثر من ذلک اليوم ولا یوما امر علی المسلمین منه. من هیچ روزی رو اینجوری تو مدینه ندیدم که انقدر گریه کنه زیاد باشه و انقدر تلخ باشه. بعد میگه میاد تا به اینجا میرسه، میگه وقتی مردم جمع شدند و کان علی ابن الحسین علیه السلام داخلن، مردم که آمدن هنوز امام سجاد توی خیمه نشسته بود حضرت. فخرج و معه خرقتون یمسح بها دموعه. حضرت از خیمه خارج شد، یه دستمالی دستش بود، اشکهای خودش حضرت با او پاک میکرد. و خلفه خادمون معه کرسیون، یه غلامی پشت سر حضرت بود، یه چارپایه همراهش بود. فوزعه له و جلس علیه، اینو گذاش حضرت روی اون نشستن. و هو لا یتمالکم من الابره، حضرت نمیتونست جلوی گریه خودشو بگیره، هی پی در پی عشق میامد از چشمان حضرت. و ارتفعت اصوات النساء بالبکا، مردم زجه میزدن، فریاد مردم به گریه بلند بود. مدتی گریه کردند تا امام علیه السلام فاوما بیده ان اسکتوا، حضرت اشاره کردن مردم ساکت بشی، ساکت شدن. فقال الحمد لله رب العالمین مالک یوم الدین بارع الخلائق اجمعین. حضرت حمد و ثنای خدا کرد. بعد از حمد و ثنای خدا بعد فرمود ایها القوم ان الله وله الحمد ابتلانا بمصائب جلیله و ثلمتن فی الاسلام عظیمه. خدای متعال ما رو آزمود با یه مصیبت های بسیار بزرگ، یه حادثه بسیار بدی، یه شکاف مهمی در اسلام پدید آمد. قتل ابو عبدالله الحسین و عترته، امام حسین و عترتش رو شهید کردن. و صبی نساؤه و صبی زلال دختران او رو به اسارت بردن و دارو براسی فلاس سر او رو در میان مردم چرخاندند. فای فؤاد لا تحزن من اجله، کدوم دلیه که دیگه بر حسین میتونه آرام باشه و محزون نشه. فلقد بکت السماوات السبع لقتله، آسمان های هفتگانه برای اون حضرت گریست. و بکت البحار به امواجها، دریاها هم گریست. فقال بعد از یه مقداری فرمود یا ایها الناس، ای مردم، اصبحنا مطرودین مشردین من کأنا اولاد ترک و کابل، گویا با اولاد پیغمبر نبودیم، گویا ما از بیگانگان بودیم. والله لو ان النبی تقدم الیهم فی قتالنا کما تقدم الیهم فی الوصایت بنا لمزداد و علا ما فعلو بنا. به خدا قسم اگه پیغمبر به جای این که سفارش کرده بود به ما محبت کنند، نسبت به ما احسان کنند، به اونها وصیت و سفارش میکرد که تا میتونید به بچه های من ظلم کنید، تا میتونید با اونها بدرفتاری کنید، به خدا قسم بیش از آن چه با ما کردند دیگه با ما نمیتونید.